اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری امروز را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم عبدالقدیر مشرف اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور حقوق زنان و دختران افغانستان میگوید که عدالت زمانی در افغانستان تامین خواهد شد که سیستم قضایی این کشور از تنوع جنسیتی برخوردار شود. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
رینا امیری به مناسبت روز جهانی قضات زن در اکس گفته است که بسیاری از قضات زن در افغانستان به دلیل فرمانهای طالبان بیکار شدند. پیش از این کارشناسان ملل متحد گفته بودند که طالبان در یک اقدام تبعیض تلاش کردند تا همه قضات، سرانوالان و وکلای مدافع زن را از سیستم حقوقی افغانستان حذف کنند. رینا امیری بامداد سه شنبه 12 مارچ با نشر پیامی در اکس آغاز 68 نشست سالانه کمیسیون وضعیت زنان ملل متحد را خوب توصیف کرده است. نشست سالانه 2 هفته کمیسیون وضعیت زنان در مقر سازمان ملل متحد روز دوشنبه 11 مارچ آغاز شد.
کرن دکر شاژدافر ایالات متحده برای افغانستان در دوحه پایتخت قطر گفته است که با همکاری سازمان ملل متحد و نهادهای امدادرسان روند ارائه کمک‌های بشری در افغانستان را ارزیابی می‌کنند. دکر در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که تمرکز اساسی روی شفافیت و نظارت می‌باشد. شاژدافر ایالات متحده برای افغانستان جزئیات بیشتری در این مورد نداده، اما پیش از آن سازمان‌های بین‌المللی گزارش‌های مبنی بر مداخله طالبان در روند ارائه کمک‌های بشری در افغانستان و سوء استفاده از کمک‌های بشری را نشر کردند، آنچه طالبان آن را رد می‌نمایند. میشل تلر سفیر ایالات متحده در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در واکنش به نخستین گزارش کمیته حقیقت‌یاب این سازمان درباره تبعیض نهادی نشده علیه زنان و دختران در ایران اقدامات تهران را ظالمانه خواند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
تلر با نشر پیام در حساب اکس نوشته است ایالات متحده به شدت اقدامات ظالمانه رژیم ایران علیه شهروندانش را محکوم میکند. او افزوده است که یافته های کمیته حقیقت‌یاب نقص های شدیدی را که به طور بالقوه به جنایت علیه بشریت تبدیل می شوند روشن می کنند. این مقام امریکایی ضمن حمایت قاطعانه از تلاش های به گفته وی حیاتی کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد از همه کشورهای عضو شورای حقوق بشر خواست تا از تمدید مأموریت آن حمایت کنند. میشل تلر همچنین گفته است که تعهد واشنگتن به عدالت و پاسخگویی در ایران همچنان پا بر جا و تزلزل ناپذیر است. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد هفته گذشته در گزارش تبعیض نهادی نشده علیه زنان و دختران در ایران را به معنای نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت در بستر اعتراضات اخیر عنوان کرد.
با وجود که ضرب الاجل برای توقف جنگ در غزه قبل از فرارسیدن ماه رمضان گذشته است، قصر سفید روی دستیابی به توافق آتش بس در غزه متمرکز است. جک سالیوان مشاور امنیت ملی امریکا روز سه‌شنبه گفت که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روی یک راه حل و صلح و ثبات دراز مدت در منطقه متمرکز است. این در حال است که مرگ ایتی کوهن سرباز آمریکایی اسرائیلی که در اسارت حماس به سر می‌برد از سوی مقامات اسرائیلی تایید شده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز سه‌شنبه 12 مارچ گفت که این اطمینان را حاصل می‌کند که غزه باری دیگر تهدید را علیه اسرائیل متوجه نمی‌سازد. نتانیاهو تعهد کرده است که حملات را به سمت شهر رفح، جایی که نیمی از مردم غزه پناه گرفتند، گسترش می‌دهد و جنگ را علیه حماس تا زمان ادامه خواهد داد که این گروه را منحل و تمام گروگان‌ها را آزاد سازد.
ما کار را در رفح به پایان می‌رسانیم. ما اقداماتی را روی دست گرفتیم تا شمار تلفات غیر نظامیان را به حداقل برسانیم. اقداماتی که هیچ اردوی دیگر در تاریخ انجام نداده است. برای اسرائیل مرگ هر غیر نظامی یک تراژدی است، اما برای حماس یک استراتژی است.
وزارت صحت غزه که در کنترل حماس است، شمار کشته شدگان را در غزه از ماه اکتبر تا کنون به بیش از 30,000 نفر اعلام کرده است. از این میان هنوز مشخص نیست که چه تعداد غیر نظامی و چه تعداد اعضای حماس بودند. اسرائیل میگوید که 13,000 جنگجوی حماس را در این حملات کشته است، اما برای این گفته خود ثبوت ارائه نکرده است. جوزپ بورل، رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا، در یک سخنرانی در شورای امنیت ملل متحد، کمک‌ها به اوکراین و غزه را با هم مرتبط خواند. در روز سه‌شنبه گفت که هر دو، غزه و اوکراین، بحران بشری را تجربه می‌کنند. آقای بورل افزود که وقتی آنچه در اوکراین اتفاق می‌افتد و آن محکوم می‌شود، بایست از کلمات مشابه برای آنچه در غزه اتفاق می‌افتد نیز استفاده شود. رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد که این اتحادیه به حمایت خود برای شامل شدن اوکراین به بلاک اروپا ادامه می‌دهد. اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه گفت که دو زیربنای نظامی حزب الله را بر اساس آنچه معلومات دقیق خوانده‌اند در جبهه سوریه هدف قرار داده است. نیروهای دفاعی اسرائیل گفته است که به هیچ اقدامی که بتواند منجر به استقرار حزب الله در جبهه سوریه شود اجازه نمی‌دهد. نیروهای دفاعی اسرائیل روز سه‌شنبه نوارهای ویدیویی را به نشر سپردند که نشان دهنده حملات بر زیربناهای نظامی سوریه است که بر اساس اعلامیه اسرائیل توسط سازمان دهشت افغان حزب الله استفاده می‌شد. اسرائیل در سال‌های اخیر صدها حمله هوایی را بر موازی در داخل ساحات تحت کنترل حکومت سوریه انجام داده است. اسرائیل به ندرت اقدامات خود را در سوریه تایید می‌کند، اما قبلاً گفته بود که پایگاه‌های گروه‌های شبه نظامی متحد ایران مانند حزب الله لبنان را هدف قرار می‌دهد که به گفته اسرائیل هزاران جنگجو را برای حمایت از نیروهای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه اعزام کرده است. جامعه استخباراتی ایالات متحده در سالنامه ارزیابی تهدیدات علیه امنیت ملی و منافع آمریکا از ایران به عنوان قدرت منطقه‌ای نام برده که همراه با کشورهای مانند چین، روسیه و بازیگران غیر دولتی مقررات بین‌المللی دیرپا و برتر آمریکا در این چارچوب را به چالش می‌کشند. در این گزارش جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظام جاه‌طلب در منطقه معرفی شده که در دامن زدن به بحران کنونی غزه نقش داشته و به گفته این گزارش به عنوان تهدید منطقه‌ای و عامل فعالیت‌های مخرب گسترده به شمار می‌رود. در گزارش سال 2024 جامعه استخباراتی آمریکا این هم تذکر رفته که ایران با ادامه تهدید منافع متحدان و نفوذ آمریکا در شرق میانه قصد دارد با تثبیت موقعیتش به عنوان قدرت منطقه‌ای تهدیدات علیه حکومت حاکم در ایران و احتمال رویارویی مستقیم نظامی را به حداقل کاهش دهد. بنابراین گزارش، تهران تلاش خواهد کرد با بهره‌گیری از موقعیت‌های نظامی اخیرش همچون برنامه هسته‌ای گسترده و فروش تجهیزات نظامی به پیشبرد جاه‌طلبی‌هایش از جمله تحکیم روابط با مسکو دست بزند. هرچند بنابراین گزارش چالش‌های داخلی همچون معضلات اقتصادی و نارضایتی‌های اجتماعی همچنان حکومت ایران را با چالش مواجه خواهند کرد. جنگ افزار کشتار جمعی، فعالیت‌های نظامی، عملیات سایبری، چالش‌های پیشروی حکومت ایران و بازیگران دولتی از جمله مسائل است که در این گزارش تذکر رفته است. حکومت ایران تا زمان تهیه این خبر در مورد این گزارش واکنش نشان نداده است. و در سلسله رقابت‌های جام قهرمانان اروپا، سه‌شنبه 12 مارچ، تیم‌های آرسنال، پورتو و ناپولی بارسلونا به مسافه هم رفتند. آرسنال تیم پورتو را در ضربات پنالتی با تفاوت 4-2 شکست داد. این دو تیم در دو دیدار به تساوی 1-1 رسیده بودند. اما بارسلونا 3-1 ناپولی ایتالیا را از راه برداشت و راهی دور کوارتر فاینال این جام شد. امروز چهارشنبه تیم‌های فوتبال پی اس وی دورتموند و اتلتیکو مادرید انتر میلان به مسافه هم می‌روند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. گزارش سالانه ادارات استخباراتی ایالات متحده در مورد تهدیدهای جهانی نشان می‌دهد که این کشور با نظم شکننده جهانی روبرو است. در این گزارش که به کنگرس ایالات متحده ارائه شده است، تهدیدهای ناشی از چین و روسیه و نیز خطر گسترش خشونت‌های مرتبط به عملیات نظامی اسرائیل در برابر گروه حماس در محراق توجه قرار دارد. شرح بیشتر در این مورد را همکارم سعید عزیزالرحمن پیشکش می‌کند.
اوکراین که مهمات و سایر منابع کلیدیش در حال تمام شدن است، در انتظار بسته جدید کمک‌های ایالات متحده می‌باشد. مجلس سنای کانگرس اخیراً پیشنهاد 95 میلیارد دلاری کمک به کشورهای جهان یا کمک‌های خارجی را تایید کرد که در آن نزدیک به 60 میلیارد دلار کمک به اوکراین نیز در نظر گرفته شده است. ولی مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان کانگرس میگوید که این بسته را برای رأی‌گیری به مجلس پیشکش نخواهد کرد. سناتوران آمریکایی هشدار می‌دهند که فراهم نکردن کمک به اوکراین یک اشتباه جدی خواهد بود.
ترس من این است که تصمیم مجلس نمایندگان مبنی بر تصویب نکردن پیشنهادی که اوکراین را در مبارزه علیه پرخاشگری پوتین حمایت می‌کند، فکر می‌کنم یکی از تصامیم کوتاه‌بینانه در قبال امنیت ملی است.
ارزیابی سالانه ادارات استخباراتی ایالات متحده در مورد تهدیدهای جهانی که روز دوشنبه به کانگرس ارائه شد نشان می‌دهد که تزلزل در حمایت غرب از اوکراین آن چیزی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه انتظار آن را دارد.
ما در یک مقطعی بسیار مهم برای اوکراین، برای امنیت اروپا و برای منافع دراز مدت ایالات متحده در جهان قرار داریم. فکر می کنم در کمک اضافی تصویب شده سوی کانگرس امکان موفقیت استراتژیک برای اوکراین و شکست استراتژیک ولادیمیر پوتین نهفته است.
پیشنهاد واشنگتن مبنی بر کمک به کشورهای جهان شامل میلیاردها دلار کمک به کشورهای واقع در حوزه هند و اقیانوس آرام نیز می باشد تا بتوانند در برابر پرخاشگری چین مبارزه کنند. با گفته اوریل هینیس رئیس استخبارات ملی ایالات متحده انتظار می رود که پرخاشگری چین در سالهای پیشرو افزایش یابد.
بیجینگ از نیروی نظامی خود به خاطر ارعاب همسایگانش و شرط زدن پالیسی های منطقه در مطابقت با اولویت های جمهوری خلق چین ادامه خواهد داد. انتظار این است که چین تکنولوژی های جدید را به کار گیرد و توانمندی خود را با راه‌اندازی عملیات های مشترک با توجه خاص به تایوان تقویت ببخشد.
ولی اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان کانگرس می گویند تا زمانی که به موضوع تأمین امنیت در مرز جنوبی ایالات متحده با مکسیکو رسیدگی صورت نگیرد، در مورد بسته کمک های خارجی غور نخواهند کرد.
این پول مالیات دهندگان است که به سختی کمایی کردند و ما می خواهیم آن را 5,000 میل دورتر که هیچ نشانه از پایان در آن به نظر نمی رسد ارسال کنیم، در حالی که مرز ما باز است و شهروندان آمریکایی در روی جاده ها کشته می شوند. این یک مشکل است.
قانونگذاران دموکرات و برخی از اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان کانگرس در قبال گزینه های مختلف به خاطر رای گیری در مورد پیشنهاد کمک های خارجی غور می کنند. این پیشنهاد شامل 14 میلیارد دلار کمک به اسرائیل و کمک های بشردوستانه به غزه نیز می باشد.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
سازمان ملل متحد میگوید که حداقل 20 کودک در غزه به خاطر گرسنگی جان باختند و دکتران میگویند که تعداد بیشتری به طور فزاینده از بیماری های جسمی و روانی رنج میبرند. برگردان گزارش صدای آمریکا در این مورد را محمد احمدی پیشکش میکند.
کودکان در غزه از زمان آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس به مکتب نرفتند، اما والدینشان میگویند که اکنون مکتب کمترین مشکل آنهاست. ارقام سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که بیشتر از 12,000 کودک در این جنگ جان باختند و 20 کودک در هفته‌های اخیر از اثر گرسنگی جان باختند. 17,000 کودک دیگر یا گم شدند یا از والدینشان جدا شدند. تقریباً تمامی کودکان در غزه مجبور به فرار از خانه‌هایشان شدند و والدین آنها می‌گویند که حتی اگر به بهترین نحو مراقبت شوند، از لحاظ روانی از جنگ آسیب دیدند.
پسرم پیوسته شب از خواب بیدار می شود و گریه می کند و می گوید دلش برای پدرش تنگ شده است. ای کاش ما بتوانیم به خانه ایمان برگردیم. من می خواهم زندگی عادی داشته باشم که قبلا داشتیم.
بر طبق ارقام وزارت صحت غزه تقریبا 31,000 نفر در غزه کشته شدند. این جنگ به تاریخ 7 اکتبر وقتی آغاز شد که حماس بر اسرائیل حمله کرد و 1200 تن را کشت و 240 تن دیگر را به گروگان گرفت. اکثریت نفوس بیشتر از 2 میلیون نفری غزه حالا در داخل سرپناه‌های اضطراری در رفح نزدیک سرحد مصر ازدحام کردند. در این شفاخانه دکتران میگویند که هر کودکی را که آنها معاینه میکنند از آسیب‌های روانی و جسمی و پیامدهای گرسنگی رنج میبرند.
تمامی این کودکان مشکل رشد دارند. تمامی آنها بیمار هستند. حتی مادران شیر برای اطفال نوزادشان ندارند. آنها میگویند که شیر ندارند و نمیدانند چگونه بتوانند شیر بخرند.
این دکتر میگوید که برخی کودکان به وضوح میتوانند بمها و تیارات و اعضای خانواده یا همسایگانشان را که جان باختند تشخیص دهند. برخی کودکان دیگر همیشه به والدینشان چسبیدند و بسیاری از کودکان دچار توهم شدند. اما کودکانی هستند که هنوز هم امیدوارند به جمع عزیزانشان بپیوندند. والدین میگویند که دیدن رنج کودکان مایه دلشکستگی است.
مادران نمیتوانند به پرسش‌های اطفالشان پاسخ دهند. آنها نمیتوانند نیازهای کودکان را تامین کنند، حتی غذا را. کودکان گوشت یا ماهی یا چاکلیت یا شیرینی میخواهند، چیزی که آنها قبلا میخوردند، اما حالا این چیزها پیدا نمیشود.
اسرائیل میگوید که هیچ محدودیتی را بر مقدار ارسال کمک به غزه وضع نکرده است، اما تأکید میکند که برای اطمینان از اینکه سلاح به حماس انتقال نشود، تمامی تدارکات ارسالی به غزه را بررسی میکنند. اسرائیل همچنین حماس را متهم میکند که آن گروه مواد امدادی را برای جنگجویان خود استفاده میکند، اما سازمان عفو بین الملل اردوی اسرائیل را به وضع محدودیت بر کمک رسانی و ورود امداد به غزه متهم میکند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده از تصمیم رژیم ایران برای منع استفاده از خدمات شبکه خصوصی مجازی یا VPN ابراز تأسف می نماید. شورای عالی فضای مجازی ایران استفاده از VPN های غیر مجوز قانونی را جرم پنداشته است. تصمیمی که ظاهراً توسط علی خامنه‌ای رهبر ایران تایید شده است. سال گذشته فروش و توزیع VPN در ایران جرم شناخته شد. در حال حاضر استفاده از آنها به طور کلی ممنوع شده است. در کشوری مانند ایران که اینترنت در حال حاضر به شدت فیلتر می شود، VPN ها که اتصالات اینترنتی را رمزگذاری می کنند یا آدرس کاربران را جعل می کنند و امکان دسترسی به سایت های سانسور شده با ناشناس بودن را هم فراهم می کنند، راه نجات حیاتی برای اطلاعات و ایده های مهم بودند. متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا گفت که ممنوعیت استفاده از VPN در ایران فقط آخرین یادآوری رژیم است که رژیم آن کشور از مردمش تا چه حد میترسد و در صورت دسترسی نامحدود به اینترنت و دسترسی نامحدود به اطلاعات چه توانایی هایی را دارند. و افزود اختلال های اینترنت که رژیم ایران در گذشته ایجاد کرده است میلیاردها دلار به اقتصاد ضرر کرده، باعث رکود کسب و کار شده و البته اطلاعاتی را که مردم به تصمیم گیری درباره زندگیشان و تصمیم گیری درباره آیندهشان نیاز دارند خفه کرده است. آقای میلر گفته که حمایت از آزادی اینترنت در ایران همچنین ستون مرکزی تلاش‌های ایالات متحده برای حمایت از حقوق بشر در این کشور خواهد بود. آقای میلر گفت در گذشته در سال‌های 2022 و 2023 در اوج اعتراضات از هر سه ایرانی یک نفر از ابزارهای ضد سانسور و امنیت دیجیتالی مورد حمایت ایالات متحده مانند VPN استفاده میکرد. میلیون ها ایرانی وجود دارند که تا به امروز به استفاده از ابزارها ادامه دادند. حفظ آزادی اینترنت و اطمینان از دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت ستون اصلی تعامل ما با آن کشور خواهد بود. همانطور که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفته است، ما کمک خواهیم کرد تا مردم ایران در انزوا و در تاریکی نگه داشته نشوند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
روزنامه واشنگتن پست در گزارش گفته است که طالبان از یوتیوبرها برای تبلیغات حکومت خود استفاده می کنند. به اساس یافته های واشنگتن پست، حکومت طالبان جامعه پر رونقی از تاثیرگذاران یوتیوب و بلاگ نویسان ویدیویی را در افغانستان پرورش می دهند و در پی نشان دادن یک تصویر مثبت و دیدگاه خوشایند درباره افغانستانند. تحلیلگران رسانه‌ای افغانستان این موضوع را تایید می کنند. توجه نمایید به مصاحبه که با حامد علمی نویسنده و ژورنالیست داشتم. علمی صاحب تشکر از وقتتان. به نظر شما طالبا چقدر از رسانه‌های مثل یوتیوب و بلاگرها به نفع حکومتشان و حکومتداریشان استفاده کردن و می کنند؟
چیزی که ما شاهد هستیم در طول همین مدت که شما ذکر کردین، با ذهنیت عامه که در کل اینها ذهنیت سازی عامه میکنن یا افکار عامه، با افکار عامه خوب بازی میکنن یا به طور افکار عامه را به طوری که میخواین مدیریت کردن میتونن. شما ببینین که از یوتیوبرها کار میگیرن به خاطر منافع حزبیشان، به خاطر منافعی که حقایق بپوشانن، یا حتی در مسائل نظامی هم از این کار میگن که بدترین نوع استفاده از ژورنالیسم است، از ژورنالیسم شهروندی است. در جنگ ها حتی نشان میدن که جنگ نیست، نشده در منطقه آرامی است، منطقه بس امنیت است و از واقعی چشم پوشی میکنه. و نوع سانسور هم بالای یوتیوبرها، بالای رسانه ها تطبیق میکنن که ما گفتم میتونیم یک نوع سانسور، در کل یک نوع سانسور مطبوعات و یک نوع مدیریت افکار عامه، و یا به طور چیزی که ذهنیت افکار عامه را از مسائل دور میزنن. این مسائل است که ما شما در دوریم سال گذشته، در سه سال گذشته در کابل شاهد هستیم.
به نظر شما این وضعیت بر رسانه و خصوصا رسانه های اجتماعی و شهروندی چی آسیب های میرسانه؟
آسیب های فراوان رسانده، نه تنها میرسانه بلکه رسانده. شما اگر مقایسه ای فکر کنیم، چند سال قبل اگر کسی یک خبر نشر میکرد، اون خبر لااقل شنوندهش یا مخاطبش هم میداشت. و حال هر نوع خبری که شما نشر میکنین، هر نوع خبری که یوتیوبر نشر میکنه، به مجرد که میبینن که یوتیوب است، خبر باور نمیکنن. به خاطر اینها کاملا از اخلاق ژورنالیسم دوری کردن، اینا به نوع تطمیشتن یا زیر تحریف قرار دارن یا یک سانسور میشن، و یا ای که به نحو اینها را آلی دست قرار گرفتن، یا به نحو حکومت ها آلی دست قرار دارن اونها را، و اتواصل از یا میخواین که افکار آمون برای مدیریت کنن. بنابراین این ضربه شدید به ژورنالیسم شهروندی وارد کرده، و این ضربه است که ما شما بسیار با مشکل میتونیم ترمیم کنیم.
علمی صاحب، شما در رابطه به ژورنالیسم و رسانه ها و رسانه های اجتماعی تحقیقات دارین. به نظر شما استفاده از یوتیوب و رسانه های اجتماعی در افغانستان بیشتر شده؟ کدام نوش بیشتر شده؟ گفته میشه که تعداد زیادی از کسانی که برخلاف حکومت طالبا در یوتیوب فعالیت داشتن از کار با منع شدن. شما هم چنین چیزایی دریافت کردین؟
بله کاملا. در کابل همین که جواز میگن و همین که گزارششان سانسور میشه قبل از نشر یا بعد از سانسور میشه مورد آزارزیت قرار میگن، این نشان میدن که در کابل یک نوع سانسوری جریان داره که یوتیوبرها در کل رسانه ها تا تحت از سانسور از سانسور عذاب میبینند. ولی فراموش نکنیم و مطبوعات چیز دیگه نیست که ممکن است در کامل کسانی باشه متوجهی مثلا نباشه. زمانی که شما فشار بین برای یک جای از یک جای دیگه او ظهور میکنه، در کامل ممکن است که فشار بین در کشورهای همسایه افغانای ما جورناس هایی که فرار کردن رفتن در اونجا پناه داشتن یا در اونجا زندگی میکنن، اونا میتونن حقایق باستاب بدن. اونا میتونن که یعنی سطح قسم است که شما یک جای فشار وارد از یک جای دیگه دوباره نمو میکنن. این به فکر میکنم که این کار بدتر است از اینکه به حکومت ها بسیار گران تمام میشه که گزارش هایی که فشار به برای یک وزر گزارشات سانسور کنی، گزارشات دلخانش کنی، ولی فراموش کنن که از یک جای دیگه باید به شکل بسیار بهترش یا خوبترش یا به شکل شدیدترش ظهور بکنن. این در دنیای مطبوعات همین یک رسم است که همتر اشتر شده، یک جایی که سانسور شده از یک جای دیگه در زمان مختلف. البته امروز در طول 40 سال 50 سال که ما و شما اگر بررسی کنیم بار بار این کار شده.
به نظرتان باز هم امکان داره ژورنالیست ها یا یوتیوبرها مستقلانه کار کنن در افغانستان؟ چون شما گفتین تدریجی، آیا امکان کار مستقل و تدریجی در افغانستان وجود داره برای یوتیوبرها و رسانه های اجتماعی؟
در وضعیت فعلی من بعید میدارم که در آینده نزدیک یک بهبودی در کار رونما شود. همین حالت جان پیدا میکنه، متاسفانه بسیار زیاد از مسلک های ما یا تحت فشار تطمیم میشن یا تحت فشار میرن و یا ای که اعتبارشون از دست میره یا اعتبار خود از دست میدن. هر دوش به مسلک های ما سبب زیان شده، خصوصا ای که اعتبار بسیار دوستای خوب ما اعتبارشون خدشه‌دار میشه با این کار.
علمی صاحب بسیار زیاد تشکر.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا مشنوید. پس از حمله روسیه به اوکراین، ایالات متحده و اروپا تحریم های اقتصادی قابل توجه را علیه روسیه اعمال کردند. اما با گذشت 2 سال از جنگ، اقتصاد مسکو همچنان در برابر تعزیرات مقاومت می کند. شرح بیشتر در گزارش صدای امریکا که برگردان آن را سحر عظیمی تقدیم می کند.
پس از حمله روسیه به اوکراین، نزدیک به 15,000 تحریم علیه حکومت روسیه، افراد و شرکت‌های این کشور اعمال شده است. با این حال اقتصاد روسیه به رشد خود ادامه داده است. کمک‌های نظامی کره شمالی و ایران در این راستا و ابتکارات انجینری روسی به اقتصاد این کشور کمک کرده است.
روسیه در بهره برداری از وسیله‌های مانند یخچال یا سایر لوازم برقی خانگی کاملا مبتکرانه عمل کرده است. آنها نیمه هادی‌ها و چیپ‌های این لوازم خانگی را از این لوازم برقی جدا کرده و در تجهیزات نظامی استفاده کردند.
بسیاری از مشاغل نیز روسیه را تحریم می‌کنند، از پرادا گرفته تا آیکیا و ال جی. بیش از 1,000 برند فعالیت‌های خود را در روسیه محدود کرده یا آن کشور را ترک کردند. روسیه تا حدی با تقویت روابط خود با چین از همه اینها عبور کرده است. صادرات چین به روسیه از سال 2021 بیش از 120% رشد داشته است. در مقابل انتقال نفت روسیه به چین جریان دارد.
از دیدگاه چین یک طرف صادرات و یک طرف واردات وجود دارد. در بخش واردات آنها به بزرگترین مشتری نفت و زغال سنگ روسیه در جهان تبدیل شدند.
تحریم‌های غربی دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را مسدود کرده، سقف قیمت نفت روسیه را تعیین کرده و حریم هوایی اتحادیه اروپا را برای طیاره‌های روسی بسته است. با این حال اقتصاد روسیه به رشد خود ادامه می دهد.
باید به بانک مرکزی روسیه به خاطر درایت در مدیریت این امر اعتبار داد، زیرا با وجود این که منابع آن در خارج از کشور مسدود شده بود، با این حالت برخورد کرد و به سرعت شروع به انجام تعدادی از اقدامات مختلف برای رفع این وضعیت کرد.
روسیه همچنین با وارد کردن کالاهای غربی از طریق کشورهای همسایه مانند گرجستان، بلاروس و قزاقستان تحریم‌ها را دور زده است. با وجود تحریم ها صندوق بین المللی پول پیش بینی رشد روسیه در سال جاری را از 1.1% به 2.6% افزایش داد.
شنونده های گرامی، این بود داشته های این برنامه. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. وقت خوش داشته باشید.